بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو پیرامون صلح خاورمیانه وارد سوریه شد. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. و رئیس جمهوری آمریکا تخصیص 1 میلیارد دلار کمک آمریکا به گرجستان را اعلام داشت. ساعت 24 با درود فراوان در نخستین لحظات آغاز بامداد پنجشنبه، مجله نیمه شب را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز میکنم و در یک ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 14 شهریور ماه سال 1387 را پیش رو داریم که برابر است با 4 سپتامبر 2008 میلادی. و همونطور که میدونید در این مجله نیمه شب گزارش های متنوع همکارانم را طبق معمول خواهید شنید، اما پیش از همه الهه روانشاد در استودیوست با تازه ترین خبرها با درود فراوان.
همچنین به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نخستین دقایق بامداد روز پنجشنبه شما به خیر و خوشی باد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیداری رسمی از سوریه روز چهارشنبه وارد دمشق شد. بنابر گزارش ها گفتگوهای وی در این سفر روی مسائل خاورمیانه چون مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، اوضاع لبنان و برنامه هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. نیکولا سرکوزی قرار است روز پنجشنبه در دمشق در نشستی با شرکت کشورهای فرانسه، سوریه، ترکیه و قطر حضور یابد. پس از سوء قصد به جان رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، در سال 2005 میلادی نیکولا سرکوزی اولین رهبر یک دولت غربی است که از دمشق دیدار می‌کند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده علاقمندی شدیدی به مساعد بودن وضعیت متحدانش در منطقه قفقاز دارد. دیک چینی این مطلب را در یک کنفرانس مشترک خبری با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو بیان داشت. وی همچنین گفت واشنگتن معتقد است باید با باکو در زمینه مسیرهای دیگر صدور انرژی همکاری کند. دیک چینی قرار است روز پنجشنبه راهی تفلیس پایتخت گرجستان و از آنجا عازم کیف پایتخت اوکراین شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اختصاص دست کم 1 میلیارد دلار کمک برای بازسازی گرجستان را اعلام کرده است. این بسته به منظور یاری رساندن به احیای اقتصاد و مراکز زیربنایی گرجستان ارائه می شود که در جریان جنگی کوتاه با روسیه ویران شدند. در جنگ یاد شده، تلاش گرجستان برای برقراری کنترل خود بر منطقه جدایی خواه اوستیای جنوبی در هم شکسته شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت کمک های آمریکا گرجستان را در تامین نیازهای فوریش یاری خواهد داد. به گفته مقامات پاکستان، خودروی یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه هدف اصابت گلوله قرار گرفت. روشن نشده است که هنگام تیراندازی به خودروی نخست وزیر پاکستان وی در خودرو حضور داشته یا نه. گزارش ها که در این سوء قصد نافرجام، دو گلوله به اتومبیل نخست وزیر پاکستان که از اسلام آباد به سوی راولپندی در حرکت بود اصابت کرده است. یوسف رضا گیلانی عضو ارشد حزب بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان است که دسامبر گذشته در سوی قصدی به جانش در راولپندی کشته شد. به دنبال تصویب قوانینی در پارلمان اوکراین برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری آن کشور روز چهارشنبه خود را قربانی کودتا خواند. ویکتور یوشچنکو در پیامی تلویزیونی و یک روز پس از اقدام پارلمان در تصویب قوانینی صحبت می‌کرد که استیضاح وی را آسان‌تر خواهد ساخت. به دنبال تایید قوانین یاد شده از سوی حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر و نیز جناح مخالف دولت که هوادار مسکو است، اعضای پارلمان از حزب اوکراین ما که پرزیدنت یوشچنکو رهبری آن را در دست دارد از دولت ائتلافی خارج شدند. ویکتور یوشچنکو رأی پارلمان را تلاشی برای برقراری دیکتاتوری نخست وزیر توصیف کرده است. یولیا تیموشنکو شریک ویکتور یوشچنکو در انقلاب نارنجی سال 2004 روز چهارشنبه از حزب یوشچنکو خواست به ائتلاف حاکم که هوادار غرب است بازگردد و در پیامی تلویزیونی مهلتی 10 روزه را برای این کار تعیین کرد. آقای قویمی،
با سپاس از الهه روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا در یک سفر تاریخی قرار است روز جمعه به لیبی برود و با معمر قذافی رهبر این کشور دیدار و گفتگو کند. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند روز چهارشنبه ساعتی پیش نخست وزیر پاکستان از یک سوء قصد جان سالم به در برد. و در آمریکا کنوانسیون حزب جمهوری خواه سومین روز کار خود را آغاز کرد با سخنرانان مختلف در حمایت از نامزدی سناتور مک‌کین.
I'm here to support John McCain because country matters more than party.
ایران روز چهارشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره سه جزیره ایرانی را رد کرد. در این زمینه با یک دیپلمات و کارشناس گفتگو می‌کنیم.
شیخ زاید کلاً بازگشت جزایر پذیرفته بود، فقط معتقد بود که این اقدام رو بدیم بعد از رفتن انگلیس‌ها، که البته ما می‌خواستیم این کار قبل از رفتن انگلیس‌ها حل پس بشه.
درباره لغو حکم اعدام عدنان حسن‌پور نیز با وکیل او گفتگو می‌کنیم. استیضاح احتمالی وزیر آموزش پرورش جمهوری اسلامی نیز موضوع گفتگوی دیگر ماست. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است روز جمعه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های لیبی به تریپولی سفر کند. پس از اینکه لیبی در سال 2003 میلادی اعلام کرد برنامه جنجالی هسته‌ای خود را رها خواهد کرد و همچنین با پرداخت غرامت به بستگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای پان امریکن در اسکاتلند موافقت کرد، روابط واشنگتن و تریپولی وارد مرحله جدیدی شده است. نادر وکیلی از واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه سفر تاریخی خود به لیبی قرار است امروز با همتای لیبیایی خود در نیویورک دیدار و گفتگو کند. یک مقام ارشد آمریکایی بین الملل که هنوز جزئیات این دیدار مشخص و اعلام نشده مایل نبود نام خود را فاش کند گفت عبدالرحمن شلغم وزیر امور خارجه لیبی که برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا آمده هم‌اکنون در نیویورک به سر می‌برد. گرچه این دیدار نخستین دیدار دو وزیر امور خارجه آمریکا و لیبی نخواهد بود، اما از آن جهت که روابط واشنگتن و تریپولی اخیراً شاهد تحولات بسیار و ناگهانی بوده، حائز اهمیت ویژه‌ای است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در کنفرانس روزانه خود به خبرنگاران و در مورد سفر تاریخی خانم رایس به لیبی گفت:
This truly is a significant historic visit. It's indicative of the kind of evolving relationship that we have.
این به راستی یک دیدار مهم و تاریخی است و بیانگر روابط روبه‌رشد و تکامل دو کشور است، روابطی که اکنون در مرحله اعتمادسازی است. آقای مک‌کرمک افزود:
Relationship that we have. One in which we are building trust, we are building on areas of mutual.
این روابط در زمینه‌های منافع دو کشور و به سود هر دوست و بیانگر تلاش‌های موفق دولت بوش در زمینه سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد:
The relationship has come a long way. It has evolved to a great extent, but there's still work to be done. One of the areas in which there is work to be done.
روابط واشنگتن تریپولی از پستی و بلندی های بسیاری گذشته و گرچه اکنون در حد مطلوبی توسعه یافته است، اما هنوز جا برای پیشرفت و بهبودهای زیادتری وجود دارد. شان مک‌کرمک گفت یکی از مواردی که هنوز در آن زمینه باید تلاش شود امر دموکراسی و حقوق بشر در لیبی
است.
دیوید ولش که دیگر از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا ماه گذشته به تریپولی سفر کرد تا مقدمات سفر خانم رایس را در ماه اکتبر فراهم نماید، اما به علت تلاش‌های بی‌دریغ وزیر امور خارجه آمریکا در جهت استقرار صلح در خاورمیانه وی اجباراً سفر خود را به لیبی جلو انداخته است. روابط واشنگتن تریپولی پس از اینکه معمر قذافی رهبر آن کشور در سال 2003 اعلام کرد برنامه هسته‌ای خود را ترک خواهد کرد، وارد مرحله جدیدی شده است.
گزارش نادر وکیلی بود از سفر تاریخی وزیر خارجه آمریکا به لیبی. و در گزارش دیگر روز چهارشنبه همونطور که در خبرها شنیدید به جان یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان سوء قصد شد. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه.
زاهد بشیر سخنگوی نخست وزیر پاکستان در مورد توطئه سوء قصد به جان یوسف رضا گیلانی گفت: دو گلوله به خودروی تشریفاتی نخست وزیر پاکستان در نزدیکی اسلام آباد شلیک شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان که نامش فاش نشده گزارش می‌دهد که خودروی نخست وزیر پاکستان از بالای یک تپه نشانه گرفته شده بود. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز در پایان سفر یک روزه خود به لاهور در بازگشت از فرودگاه بین المللی اسلام آباد هدف این حمله قرار گرفت. در گزارش تلویزیون پاکستان از صحنه حادثه اتومبیل مرسدس بنز مشکی رنگ نخست وزیر با اثر دو گلوله بر شیشه ضد گلوله سمت راننده نشان داده شد و اینکه شیشه مانع از نفوذ گلوله شده بود. در همین حال شهربانو رحمان وزیر اطلاع رسانی پاکستان به دان نیوز پاکستان گفته است حال نخست وزیر خوب است و به محل نخست وزیری در اسلام آباد بازگشته است. این سوء قصد همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و درگیری های روبه افزایش ارتش پاکستان با شبه نظامیان اسلامگرا در مرز این کشور با افغانستان است. یوسف رضا گیلانی در حال حاضر معاون حزب مردم پاکستان است. آقای گیلانی از سوی همین حزب برای نخست وزیری معرفی شد، آنچه که حزب مسلم لیگ نیز از آن حمایت کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در مینسوتا آمریکا کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در سومین روز خود به نامزدی سناتور جان مک‌کین برای کسب مقام ریاست جمهوری مهر تایید خواهد گذاشت. در این سومین روز کنوانسیون سارا پیلین فرمانده محافظه‌کار ایالت آلاسکا، ایالت در واقع آلاسکا نیست که برای معاونت سناتور مک‌کین معرفی شده، سخنرانی خواهد کرد. چکیده‌ای از برنامه‌های کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
پاسخ به شایعاتی که در پی گزینش خانم سارا پیلین به عنوان نخستین کاندیدای زن در حزب جمهوری خواه برای مقام معاونت ریاست جمهوری در رسانه ها پراکنده شد، بخش اندک ولی مهم سخنرانی امشب فرماندار آلاسکا را تشکیل خواهد داد. انتشار خبر بارداری دختر 17 ساله خانم پیلین که به زودی با پدر فرزندش ازدواج خواهد کرد می رفت که تا حدودی اهمیت و شکوه کنوانسیون جمهوری خواهان را تحت شعاع قرار دهد. ولی سخنان فرد تامسون، یکی از مدعیان ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی که دیشب از برخی رسانه ها به خاطر انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی انتقاد کرد و تصویر ارزنده‌ای از خدمات جان مک‌کین ارائه داد، همراه با سخنان آقای سناتور جوزف لیبرمن، دموکرات مستقلی که از نامزد جمهوری خواهان پشتیبانی می کند، بار دیگر فضای جدیتری بر محیط فعالیت‌های انتخاباتی حاکم کرد. حضور سناتور ایالت کنتیکت در کنوانسیون جمهوری خواهان که خود 8 سال پیش نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب دموکرات بود، یک حرکت شگفت‌انگیز تلقی شده است. همچنان که خود او نیز در نطق دیشب به این نکته اشاره کرد و گفت: من برای پشتیبانی از جان مک‌کین در اینجا حضور یافتم، چرا که کشور بیش از حزب اهمیت دارد.
I'm here to support John McCain because country matters more than party.
زمانی که برای نطق پرشور سناتور لیبرمن اختصاص یافته بود، بیش از 8 دقیقه بود که پرزیدنت جورج بوش در اختیار داشت. رئیس جمهوری آمریکا از طریق ماهواره و از کاخ سفید واشنگتن با شرکت کنندگان در کنوانسیون سخن گفت. پیش از وی خانم لارا بوش، بانوی اول آمریکا، در میان ابراز احساسات جمهوری خواهان گفت که همسرش طی نزدیک به 7 سال از هنگام واقعه 11 سپتامبر کشور را ایمن نگاه داشت و پرزیدنت بوش دلیل عدم حضور خود در کنوانسیون را نظارت بر چگونگی امداد رسانی به آسیب دیدگان طوفان گوستاو اعلام کرد. تم اصلی سخنرانی کوتاه رئیس جمهوری آمریکا آنچنان که انتظار می رفت موضوع امنیت ملی بود. او گفت: ما نیازمند رئیس جمهوری هستیم که از درس‌های 11 سپتامبر 2001 آموخته باشد و از آمریکا حفاظت کند.
We need a president who understands the lessons of September the 11th, 2001. We live in a dangerous world. The man we need is John McCain.
ما در جهان خطرناکی به سر می بریم. مردی که ما نیازمندش هستیم جان مک‌کین است. جمهوری خواهان امید آن دارند که برگزاری باشکوه کنوانسیون به کاندیدای آنان سناتور مکین در برابر رقیب خود سناتور بارک اوباما که هفته گذشته در دنور کلرادو با استقبال شایان طرفدارانش روبرو شد نیروی تازه‌ای ببخشد. یک نظرخواهی از رای دهندگان آمریکا که توسط سازمان معتبر گالوب روز سه‌شنبه انتشار یافت نشان می‌دهد که بارک اوباما با 50% آرا از سناتور جان مکین با 42% آرا جلوتر است. با این حال جمهوری خواهان به پیروزی خود در انتخابات نوامبر آینده ابراز اطمینان می کنند.
جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا را رد کرد و تأسیس دفتر در ابو موسا را حق قانونی خود خواند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه و ساعتی پس از انتشار بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره سه جزیره ایران در تنگه هرمز ضمن تاکید بر ایرانی بودن این جزایر ادعاهای مطرح شده در این باره را تکراری، بی‌پایه و اساس و مردود خواند. پس از خروج بریتانیا از منطقه و استقلال امیرنشین شارجه در سال 1971 میلادی توافقنامه‌ای در این زمینه به امضا رسید. در آن سال ایران یک روز پیش از آن که امارات از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شود بر اساس توافق سه‌جانبه‌ای با امیرنشین شارجه و بریتانیا نیروهای نظامی خود را در جزیره ابو موسا مستقر کرد. دکتر رضا قاسمی سفیر پیشین ایران در کویت در دوران پهلوی که در سال 1971 میلادی رئیس اداره اول سیاسی وزارت امور خارجه ایران بود درباره سابقه تاریخی جزایر سگانه چنین میگوید:
در مورد جزایر سگانه خیلی صحبت شده که به استناد مدارک مثبت تاریخی این جزایر در طول تاریخ جز یک برهه‌ای از زمان که حاکمیت انگلستان در جزایر خلیج فارس یافت کرده بود متعلق به ایران بوده و ایران هم هیچ وقت از تلاش خودش برای بازپس گرفتن این جزایر باز نایستاده بود. وقتی که در ژانویه 1968 انگلستان اعلام کرد که تا پایان 71 از منطقه خلیج فارس و شرق سوئز خارج می شود و از مجموعه ای از این تحت حمایگان خودش یعنی شیوخ خلیج فارسی اتحادیه به وجود خواهد آمد، طبیعی بود که بایستی کشورهای قدرتمند منطقه با این تولد این نوزاد جدید موافق باشند که عبارت بودن این سه کشور عراق و ایران و عربستان و سعودی اتفاقا هیچ کدومشون موافق نبودند و آنها رو میگفتن که این کشور جدیدی که میخواد درست بشه میراث استعمار بریتانیاست و ما موجودیتش رو به رسمیت نمیشناسیم. این جهت بود که بریتانیا مجبور شد با این کشورها مذاکره و تبادل نظر بکنه و قبل از همه با ایران پس از 70 سال حدود 70 سال بی‌اعتنایی به تلاش‌های ایران برای بازپس گرفتن این جزایر شروع کرد به مذاکره با ما و تصمیم دولت ایران هم این بود که این جزایر قبل از اینکه بریتانیا از منطقه خارج شه روشن بشه. مرحوم افشار هم که اون موقع مقام وزیر خارجه بود که بعدها وزیر خارجه شد تو به خود شیخ زاید حاکم ابوظبی هم قرار ملاقات گذاشت و ملاقات کرد و در اونجا شیخ زاید کلن بازگشت جزایر رو پذیرفته بود، فقط معتقد بود که این اقدام بذاریم بعد از رفتن انگلیس ها که البته ما میخواستیم این کار قبل از رفتن انگلیس ها حل و فصل بشه. شیخ صغر حاکم طماع رسول خیمه هم هی پول میخواست و کمک میخواست ولی هرچی هم بهش کمک‌های نه کمک‌های مالی کمک‌های جنسی مقدار شد کمک بیشتر می‌خواست و ایران حاضر نبود برای جزایری که متعلق خودش است به یه شیخ عرب باج بپردازه.
جمهوری اسلامی اعلام کرده است که این سه جزیره استراتژیک که در محدوده تنگه هرمز قرار دارد جزو جدایی ناپذیر خاک ایران است و به هیچ عنوان حاضر به مذاکره درباره مالکیت این جزایر نیست، اما مقامات تهران حاضرند برای رفع سوء تفاهم با امارات متحده عربی گفتگو کنند. اخیراً امارات متحده عربی تهدید کرد که در این رابطه به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. دکتر رضا قاسمی معتقد است که این تهدید به جایی نخواهد رسید.
یک ترند بین المللی هست یا یک قاعده بین المللی است که یک کیسی که یک بار در سازمان ملل یا مراجع وابسته به سازمان ملل یا مجامع بین المللی مطرح شده و رد شده و از دستور خارج شده دیگه قابل بحث نیست. موقعی که این کار جزایر انجام شد و جزایر ما بازگردوندیم به ایران، چهار کشور تندرو عرب یعنی عراق و یمن جنوبی و الجزایر و لیبی علیه ما به شورای امنیت شکایت کردند. شورای امنیت پس از تبادل نظر و پس از رسیدگی به موضوع و پس از شنیدن نظرات طرفین، آقای افشار مرحوم افشار اونجا به نمایندگی از طرف ایران دفاع می‌کرد از حق ایران، به پیشنهاد یک کشور عربی دیگه، یعنی کشور سومالی، این رو از دستور خارج کردن. وقتی که اینو از دستور خارج کردن، رسیدگی به آن رو نپذیرفتن، دیگه طرح مجدد این مسئله دست شورای امنیت یا سازمان ملل یا دادگاه بین المللی مورد نداره.
سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که در دهانه تنگه هرمز قرار دارند، به علت عبور کشتی‌های نفتکش از این مسیر از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردارند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا از شما دعوت میکنم به صدای سه تن از شنوندگان رادیو فردا گوش کنید که درباره مسائل گوناگون اظهار نظر کرده و بر روی دستگاه پیامگیر ما پیغام گذاشتن.
درست الان مردم ایران نمیتونن اعتراض بکنن، چون که در داخل کسی نمیتونه کاری بکنه، ولی شاید 98 درصدشون از این مسئله ناراحت باشن.
این که میخوان سهام عدالت بدن به روستایی ها، میخوان ببینم که میخوان کمک مردم بکنن یا مردم رو سر کار بذارن. لطفا به گوش مسئولین برسونید که رسیدگی کنند.
اگه آقای خامنه ای مهر تایید به کارنامه بیمار احمدی نژاد نزنه، خب کسی دیگه که پس ایشان رو تایید نمی کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید همگاه درباره مسائل گوناگون و مورد توجه خودتون به ما تلفن کنید و روی دستگاه پیامگیر پیغام بگذارید. و در اینجا به گزارش دیگری می پردازیم. حکم اعدام عدنان حسن‌پور که قبل از به زندان افتادن عضو تحریریه هفته‌نامه دو زبانی کردی و فارسی آسو بود لغو شد. حکم اعدام عدنان حسن‌پور کمتر از یک سال پیش به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود. صالح نیکبخت وکیل آقای حسن‌پور در گفتگو با رادیو فردا میگوید که به عنوان وکیل وی هدف عالی و قایی او حفظ مصلحت و جان موکلش است. پس از لایحه 17 صفحه‌ای کاملی را با بررسی کلیه جوانب پرونده و مراجعه به کتب فقهی تدارک دیده. در همین زمینه آقای نیکبخت در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در ادامه چنین میگوید:
ما این لایحه رو به دادستانی کل کشور تسلیم کردیم و دادستانی کل کشور وقتی دیدند در اظهارات ما مطالب قابل توجه وجود داره، طبق روال عادی اون رو به دو نفر و سپس به سه نفر از قضات شعبه ارجاع کردند. این سه قاضی متفقاً اعلام کردند که این حکم از مصادیق محاربه نیست و آقای عدنان حسن‌پور نمیتواند با عنوان محارب محکوم به اعدام شود. چون همه این قضات که این درخواست رو مورد قبول قرار دادند، ما اطمینان داریم دیگر هرگز حکم اعدام برای آقای عدنان حسن‌پور صادر نشه. اما چون در پرونده او اتهامات دیگری مطرح است و طبق روال قانون نه در ایران بلکه در سرتاسر دنیا هرگاه فردی متهم به اتهامی شود ولو در حد رئیس جمهور یک کشور، باید به اتهامات او رسیدگی بشه، اکنون هم به پرونده ایشون راجع به اون اتهاماتی که در پروندهش هست رسیدگی میشه و امیدوارم آقای حسن‌پور به زودی از زندان هم آزاد شد.
حالا آقای نیکبخت، این حکایت، این اتهاماتی که گفته میشه در 140 صفحه از آقای عدنان حسن‌پور گرفته شده، اونا چی میشن؟
مطالبی که در اون 148 صفحه وجود داره ارتباطی به مسائل اتهامی نیست. در مورد این که ایشون در شرایط عادی یا در شرایط غیر عادی این موضوعات رو نوشته است، ارتباطی به پرونده فعلی ایشون نداره. ما فقط در مورد اتهاماتی که بر ایشون وارد شده است و دو سه مورد دیگر است پاسخگو هستیم در دادگاه. در مورد این که ایشون نوشته من فلان روز رفتم فلان جا و فلان روز برگشتم، اینا چیزای خیلی زیادی برای ما نیست و ارزشی نداره و مضافا این که اگر اقراری یا اعترافی هم به کاری کرده باشه در مسائل کیفری ارزش نداره.
آقای نیکبخت، شما با آقای عدنان حسنپور ملاقات کردید؟ ایشون از لغو حکم اعدامش مطلع هست؟
بله، آقای عدنان حسنپور من در طول امسال دو سه بار باهاش ملاقات کردم. چون من در تهران زندگی میکنم و همکار دیگر من در مریوان هستند، دیروز از مریوان به سنندج اومدن و امروز هم با ایشون ملاقات کردن. ولی در مورد این که حکمش نقض شده قبلا بهشون خصوصی از طریق خانوادهش و همچنین خودم موقعی که آخرین بار بهش ملاقات بکنم بهش اطمینان داده بودم که حکم تو نقض خواهد و الان بسیار بسیار خوشحال است آقای حسن.
انتظار زیادی ندارم که مجلس هشتم دستاورد عمده برای مردم داشته باشه.
همین تفاوتی که در ابتدای کار مجلس هشتم خودش نشون داد، جای امیدواری های به مراتب بیشتری داشته باشیم.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
25 دقیقه و 35 ثانیه است که وارد لحظات بامداد پنجشنبه شده ایم. همزمان با اینکه دولت نهم به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته، منابع خبری در ایران از طرح استیضاح علیرضا علی احمدی وزیر آموزش پرورش دولت محمود احمدی نژاد خبر می‌دهند. شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش در گفتگو با همکارم مهین گرجی میگوید که دلایل نارضایتی معلمان آن چیزی نیست که نمایندگان مجلس برای استیضاح مطرح کردند.
معلمان تنها از وزیر آموزش و پرورش که الان 5-6 ماه اومده ناراضی نیستند، بلکه بیشتر از اون از مجلس و از کلیت دولت ناراضی هستند. به این ترتیب که مثلا قانون مدیریت خدمات کشوری، الان با گذشت یک سال هنوز این قانون اجرا نشده. خب نمایندگان مجلس میتونن و میتونستن همین سؤال رو از رئیس دولت بپرسن که به چه دلیل قانون مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان به بهانه کمبود منابع اجرا نکرده. این هست که نارضایتی معلمان صرفاً به شخص وزیر بر نمیگرده که مثلا با عوض شدن این وزیر و اومدن شخص دیگری مشکلات حل بشود. به هر حال اینو بایستی تو یک معادله سیاسی دید، نه در یک معادله کارشناسی آموزشی و پرورشی.
یعنی میخواید بگید که اختلافی که وجود داره بین مجلس بر سر انتخاب اخیراً حداقل وزیر کشور با آقای احمدی نژاد یا مسائل اقتصادی که خیلی پررنگ‌تر الان داره توی مجلس عنوان میشه، باعث میشه که بخوان به نوعی دیگری مجلس بخواد به بدنه دولت فشار بیاره؟
بله، ببینید، وزارت آموزش و پرورش نقش چشم اسفندیار دولت‌ها رو داره. وزارتخانه ایست گسترده با پرسنل زیاد، حدود 1,100,000 پرسنل، با مشکلات عدیده و گستردگی بسیار در سراسر کشور. خب یک همچین وزارتخانه بزرگی قطعا مشکلات بزرگی هم داره و معمولا نماینده های مجلس هر جا که میخوان یخی دولت رو بگیرن و زور آزمایی کنن به دولت، میرن دنبال جایی که دولت ضعیف باشه و میرن سراغ حلقه ضعیف‌تر.
آقای عبدالله، اگر خاطرتون باشه زمانی که معلمان مثلا میومدن اعتراضات صنفی میکردن یا یه جای جمع میشدن، جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اینها قصد اخلال در امنیت ملی رو دارن و خیلی از این معلمین رو دستگیر کردن تو سراسر کشور. حالا نمایندای مجلس که اون مجلس قبلی نیستن و عوض شدن، اعلام میکنن که 90% از معلمین از وزارت آموزش و پرورش ناراضی هستن. این تضاد رو چطور شما میتونید معنی بکنید؟
عرض کنم به حضور شما، نارضایتی معلمان از این دولت یک واقعیت عینی هست. امسال حقوقها بسیار کم افزایش پیدا کرده. در طول تاریخ آموزش و پرورش کسری بودجه‌ای که امسال وجود داره سابقه نداشته. در سال جاری، یعنی در ماه چهارم و پنجم سال جاری، اعلام شد که آموزش و پرورش 7 میلیارد دلار کسری بودجه داره، یعنی چیز حدود 80% بودجه مصوب امسال و کسری آورده. این واقعا بی سابقه است. به نظر من اون جریانی که مسئولیت داره کلیت دولت و مجلس هستند.
شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش با همکارم مهین گرجی گفتگو میکرد و در اینجا به لحظات پایانی بخش اول مجله نیمه شب میرسیم و به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و تا لحظات دیگر به بخش دوم میپردازیم.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب، الهه روانشاد همکارم خلاصه خبرها را با آگاهی می‌رساند.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا اختصاص دست کم 1 میلیارد دلار کمک برای بازسازی گرجستان را اعلام کرده است. این بسته به منظور یاری رساندن به احیای اقتصاد و مراکز زیربنایی گرجستان ارائه می‌شود که در جنگ کوتاه با روسیه ویران شدند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده در مساعد بودن وضعیت متحدانش در منطقه قفقاز منافعی قوی دارد. دیک چینی در یک کنفرانس مشترک خبری با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو گفت که دو کشور اشتراکات بسیاری دارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیداری رسمی از سوریه وارد دمشق شد. به گفته مقامات پاکستان، خودروی یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه هدف اصابت گلوله قرار گرفت. به دنبال تصویب قوانینی در پارلمان اوکراین برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری، ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری آن کشور روز چهارشنبه خود را قربانی یک کودتا خواند. و به گزارش خبرگزاری های ایران، طرح استیضاح علیرضا احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد دیروز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شد.
با سپاس از الهه روانشاد میپردازیم به یک گزارش دیگر و موضوع این گزارش هست که برنامه جنگلسازی کویرها، طرح جدیدی است که در آن تأسیسات خورشیدی آب و بخار تولید میکنند و در گلخانه هایی در کویر مزارع پرمحصولی به بار میآورند. شهران طبری گزارشی دارد در همین زمینه.
طرح جدید جنگلسازی کویرها طرحی است که در صورت اجرا به بخشی از مسائل ناشی از 3 بحران جهانی همزمان پاسخ می‌دهد: کاهش قیمت مواد غذایی، تولید سوخت سالم و ارزان و کمک به بهبود وضع محیط زیست. این طرح که همکنون در تناریف اسپانیا، عمان و امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شده، از سوی گروهی از معماران و شرکت‌های معتبر مهندسی و معماری ارائه شده است. در این طرح گلخانه های عظیمی ساخته می شود که در آنها آب شیرین شده دریا به همراه انرژی خورشیدی متراکم یا فناوری CSP در کنار هم به کار گرفته می شود. در فناوری CSP از آینه های استفاده می شود که نور خورشید را به بخار تبدیل می کند و این بخار توربین ها یا موتورهای تولید برق را به حرکت می اندازد. این تأسیسات مناطق کویری را به مزارع سرسبز بدل می کند بدون آنکه نیازی به حفر چاه یا استفاده از آب شیرین باشد. چارلی پاتن، یکی از معماران این طرح و مخترع گلخانه های آب شیرین، می گوید اکنون مسلم است که این برنامه وضعیت محیط زیست را متحول خواهد کرد. او می افزاید گیاهان برای رشد به نور احتیاج دارند، اما از یک حدی بیشتر نمی توانند حرارت را تحمل کنند. به همین خاطر مزارع خورشیدی که ما طراحی کرده ایم آب دریا را بخار کرده گلخانه ها را خنک و مرطوب می سازد. به این ترتیب حرارت داخل گلخانه ها به میزان 15 درجه سانتیگراد از هوای بیرون خنکتر می شود و همراه با رطوبت موجود شرایط ایدئال برای رشد گیاهان را فراهم می کند. همزمان از سوی دیگر گلخانه بخار آب متراکم شده به صورت آب شیرین در می آید که برای آبیاری محصولات و شستن شیشه های گلخانه از آن استفاده می شود. آقای پاتون می گوید این گلخانه ها 5 برابر میزان ضروری برای مصرف خود آب شیرین تولید می کنند که از آن می توان برای آبیاری گیاه های مقاوم در بیرون گلخانه استفاده کرد. گیاه هایی که می توان آنها را برای تهیه سوخت گیاهی به کار برد. هزینه طرح جنگلسازی کویرها می تواند نسبتاً ارزان درآید. معماران و مهندسان این برنامه تخمین زدند که ساختمان 20 هکتار گلخانه همراه با 10 مگاوات انرژی خورشیدی متراکم فقط 80 میلیون یورو خرج خواهد داشت. آقای پاتون میگوید تا کنون کشورهای زیادی در خاورمیانه از جمله امارات متحده عربی، عمان، بحرین، قطر و کویت برای پرداخت نمایش این طرح داوطلب شدند. او معتقد است استفاده از این فناوری میتواند بخشی از صدمات وارد شده به محیط زیست را جبران کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا نوبت میرسد به مجله اقتصادی از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام به شما شنوندگان عزیز
و وقت بخیر. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
بار دیگر در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما هستیم.
حتما از چشم تیزبین و گوش تیز شنوای شما دور نمون که هفته پیش ما مجله اقتصادی نداشتیم.
دلیلش هم این بود که هفته گذشته سالگشت اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 بود.
به همین مناسبت رادیو فردا برنامه‌های ویژه تهیه کرده بود که در زمان پخش مجله اقتصادی پخش شد.
اگر مایل هستین که این برنامه‌ها رو بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
اما این هفته با آخرین خبرهای اقتصادی هفته خدمت شما هستیم
و این مطالب رو برایتون دستچین کردیم.
دولت 6 میلیارد تومان به برخی شرکت‌ها می‌دهد.
شرکت‌های دولتی باید بدهی‌های خود را بپردازند.
طرح تحول ساختار اقتصاد ایران بهترین طرحی است که تا کنون داشته‌ایم.
یک اقتصاددان این را می‌گوید.
گفتگویی داریم با وی.
اقتصاد ایران در گودال بانکداری اسلامی.
ایران امسال 5 میلیون تن گندم از خارج خریداری می‌کند. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با SMS با ما در میان گذارید. شماره پیامکگیر ما 2420-603-8741-50. اما در هفته که پشت سر گذاشتیم در تهران مطابق معمول هر ساله همایش بانکداری اسلامی برگزار شد که امسال 19 همایش از این نوع بود. طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از جمله سخنرانانی بود که در این همایش شرکت داشت. آقای مظاهری در پایان این همایش گفت در قانون بانکداری بدون ربا که 25 سال است در ایران اجرا می شود از ترس افتادن به دام ربا به تبلیغ قرض الحسنه پرداخته این در حالی که عقد قرض به شکلی که در حال حاضر اجرا می شود ظلم به سپرده گذاران است. زیرا به گفته رئیس کل بانک مرکزی کسانی که دارایی خود را بدون چشم داشت قرض می دهند انتظار دارند که حداقل اصل دارایی خود را در آینده پس بگیرند و نه کمتر از آن. برای بررسی این مسئله پای صحبت دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران نشسته و میگویم پرسش من این است که عمل بانک مرکزی با این گفته ها بسیار فاصله دارد. دلیل تناقض در عمل و گفته ها را چگونه میتوان توضیح داد؟ اما پیش از اینکه شما جواب بفرمایید معذرت میخوام که ارتباط تلفنیمون چند بار قطع شد. میبینید که تلفن ما هم بهترین تلفن ها نیستن.
سوالاتتون انقدر نامعقول بود که خود دستگاه تلفن اعتراض کرد در واقع.
خب حالا بفرمایید شما بسیار معقول جواب بدین به این سوال نامعقول.
ببینید متاسفانه دولت مردان ایران از زمان انقلاب غرق یک توهم تاریخی هستند در زمینه خود پول و ماهیت پول، ارزش پول و رابطه پول با فعالیت‌های اقتصادی از جمله قرض دادن و قرض گرفتن و یا سرمایه‌گذاری کردن و این سوء ادراک در مورد بهره، ربا و غیره و غیره نابود کرده اقتصاد ایران رو، منابع رو منحرف کرده، عده زیادی سوء استفاده چی از سادگی و اخلاص دینی عده سوء استفاده کردن و پولاشون رو خوردن بردن. بنابراین آقای مظاهری با یک مشکل بسیار جدی که از قد و قواره ایشون هم خیلی بزرگتره مواجه هم و اون اینه که بیش از 1000 مؤسسه به اصطلاح قرض الحسنه به وجود آمدن که این مؤسسه قرض الحسنه کارشون رواخاریه. آقای رئیس جمهور مسئله شون فشارهای تورمی شدید هست که خیال میکنن از بالا بودن نرخ بهره به وجود آمده، در حالی که فشارهای تورمی ناشی از خرج بی‌رویه پول توسط خود دولته. از اون طرف آقای رئیس جمهور فشار میاره نرخ بهره بیاریم پایین، ولی با توجه به اون فشار تورمی این کار اصلا محاله، یعنی ضد در واقع حتی عدالته که شما نرخ تورمتون مثلا 20% باشه بعد به طرف هیچی ندید و یا این که بخواید نرخ 10% اعمال کنید. بنابراین این حرف ها در مجموع بیشتر بازی با لغاته و هیچ کدومش هم به هیچ جایی نخواهد رسید، مگر اینکه دولت انضباط مالی خودش رو اعمال کنه، این دستگاه های عریض و طویل دولتی رو با میلیون ها نفر کارمند زائد یا بیخاصیت اینا رو طوری تنظیم کنه که بتونه بودجه متعادلی رو داشته باشه که این بودجه متعادل متناسب با کالا و خدمات که تولید میکنند بهشون پاداش بدن.
ولی آقای دکتر رشیدی، این که یک مسئله تقریبا محالیه که دولت بتونه،
به همین دلیل محال بنده میگم، یعنی هر حرفی هر کسی بزنه تا زمانی که سیاست مالی دولت متناسب با اون تعریف سیاست مالی که ما در دنیا ازش داریم نشه، این طرف قضیه هست. دو، یک بانک مرکزی مستقل کارشناسی به وجود نیاد که سیاست پولی متناسب با تعریف استاندارد جهانی اون اعمال بکنه، این دوتا مقابل همدیگه قرار دارن، گاهی هم با هم متضادن.
بله، من می‌خواستم
بانک مرکزی
می‌خواستم فقط خدمتتون عرض کنم که این مسئله که تقریبا محاله، ولی در کوتاه مدت، یعنی با این شرایط موجود و محال بودن تغییر سیاست دولت در آینده نزدیک، چه کاری از دست بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی برخواسته است؟
هیچ کاری از برخواسته نیست، چون ایشون آمده سه قفله کرده، چهار قفله کرده، برای اینکه پولایی که نفله شده و گرفتند و پس ندادن و میخواد پس بگیره و راش هم اینه که میگه به چی نمیدیم تا بیادی پس بدی، اونم که رفته به هر جای دلش خواسته پولا رو خرج کرده، نداره که بیاره پس بده. نتیجتاً این باعث شده که سیاست پولی انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته کل واحدهای تولیدی رو با خطر ورشکستگی مواجه کرده. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی 11% مثلا اومده پایین، در نتیجه بیکاری تشدید میشه، کمبود تشدید میشه و نتیجتاً ضد اون هدفی که دولت میخواد تعریف کنه نتیجه این شده. بقیده من از دید کارشناسی هیچ عملی انجام نخواهد شد تا زمانی که دولت انضباط مالی رو بپذیره، بی خودی پولا رو نفله نکنه، درآمدهای نفت رو صرف سرمایه گذاری بکنه چه در داخل و چه در خارج، و ضمناً استقلال بانک مرکزی رو بپذیره.
سپاسگزار از شما، هرچند که گفته های شما چندان امیدی احتمالا نمیدهد، ولی باز هم خیلی ممنون.
حالا در مقابل سوال های نامعقول شما ما سعی کردیم که جواب معقول رو که میشه داد رو داد بدیم بهتون. خلاصه دیگه.
خب متشکرم.
خواهش میکنم.
با بروز اختلاف نظرهایی میان دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ بهره ها، ماه هاست که بانک ها به دلیل روشن نبودن نرخ بهره از پرداخت هر گونه وام به سرمایه گذاران خودداری می کنند. این وضعیت بسیاری از شرکت ها را با مشکل نقدینگی و تولید روبرو کرده است. اکنون خبر می رسد که دولت برای حل مشکلات نقدینگی 30 واحد تولیدی با اعطای حدود 6 میلیارد تومان تسهیلات موافقت کرده است. نگاهی به اسامی شرکت‌هایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند نشان می‌دهد که بسیاری از آنان شرکت‌های دولتی هستند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با یک فوریت لایحه 15000 میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت کرد. این مبلغ کلان که قرار است از حساب ذخیره ارزی برداشت شود، تنها امید بانک مرکزی برای تزریق منابع جدید به بانک هاست که این روزها به شدت از کمبود منابع در رنج هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را با انتقال سهام شرکت‌های بدهکار به بانک‌ها پرداخت کند.
آیا زهنگار میشه درباره این خبر کمی توضیح بدید که اصلا ماجرای این بدهکاری ها و اینها چی هست؟
توضیح این هست که شرکت‌های دولتی در چند دهه اخیر وام‌های زیادی از بانک‌ها دریافت کردند و چون دولتی بودن مشمول اون مقررات سفت و سخت بانک‌ها برای پرداخت وام نمی‌شدند و با گذشت سال‌ها عملاً توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، چون این اعتبارات رو مصرف کردند بدون اینکه بتونن به افزایش تولید و افزایش بهره‌وری دست پیدا کنند. حالا دولت برای زنده کردن بخش ناچیزی از این بدهی ها این تصمیم رو گرفته. میگم بخش ناچیز به این دلیل که اگه فرض کنیم شرکت در سال 67 50 میلیارد از یه بانک قرض کرده باشه و حالا حتی همه این بدهی ها هم بخواد پرداخت کنه، این 50 میلیارد امروزی شاید ارزشی معادل 5 میلیارد تومان سال 67 رو داشته باشه.
اما من فکر میکنم که گذشته از اینها میزان دقیق بدهی شرکت های دولتی به بانک ها معلوم نیست.
بله، گفته میشه که شرکت های دولتی حداقل 40,000 میلیارد تومان یعنی 40 میلیارد دلار به بانک ها بدهکارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، A مثل اصفهان، S مثل سمنان، A مثل آبادان و D مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
از زمانی که دولت اعلام کرده است قصد دارد طرح تحول ساختاری خود را ارائه کند و به رغم اینکه محتوای این طرح هنوز منتشر نشده است، تنها اعلام قصد دولت بسیار بحث برانگیز شده است. نه تنها مخالفین دولت آقای احمدی نژاد بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم بدبینانه به این وعده دولت می نگرند. در این میان اما دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی اجرای طرح تحول اقتصادی را بزرگترین کار دولت نهم و بهترین طرح در مقایسه با طرحهای تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و ساماندهی اقتصادی دولت اصلاحات ارزیابی می کند. اکنون آقای دکتر پژویان در تهران پشت خط هستند. آقای دکتر پژویان روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
آقای دکتر، شما در این مقالتون می‌نویسید که اجرای طرح تحول اقتصادی بزرگترین کار دولت نهم و بهترین طرح اجرا شده در اقتصاد کشور در مقایسه با طرح‌های دیگر است. دلیلش از نظر شما چی است؟
قطعاً باید این رو اضافه کنم که منظور من اجرای کامل طرحی است که محور اصلی اون ایجاد کارای اقتصادی هستش در مجموعه نظام اقتصادی ایران، یعنی در یک مقایسه‌ای با طرح‌های گذشته که به هر حال هر کدوم از اون طرح‌ها دارای محسناتی بودند، ولی اون طرح‌ها به خوبی نقاط ضعف ساختار اقتصادی ایران رو ندیدند و یک بسته کاملی که بتواند مشکلات اقتصاد ایران رو به صورت شفاف نشون بده در اونها مشاهده نشده. ولی اونچه که در طرح موجود، اونچه که طرح تحول اقتصادی شهرت گرفته، یک سری محورهای مهم و اصلی است که مزیت‌های این طرح رو نشون میده، ولی این مشروط بر این استش که این طرح تحول اقتصادی بتواند به صورت یک بسته کامل متکی به اصلاحات اساسی و اصلی ارائه بشه و همچنین
آقای دکتر پژویان، آیا شما بر این باور هستین که می شود این طرح اقتصادی را جدا از تمام تصمیم های دیگر اقتصادی دولت که تا به حال انجام داده، از جمله انحلال بسیاری از نهادهای مهم اقتصادی، بررسی کرد و ارزیابی کرد؟
به طور قطع خیر. یکی از نقدهای اصلی من این است که آنچه که تا کنون دولت کنونی در طی چند سال گذشته در اجرای سیاست‌های اقتصادی نشون داده این است که اینها غیر کارآمد و در بسیاری از موارد با هزینه بالایی بودند که نسبت به طرح موجود یک نوع تضادی بین این سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. آنچه که در طی چند سال گذشته سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت نشون داده این است که بسیار کم از تخصص اقتصاد و سیاست‌های مناسب و کارآمد استفاده شد. در طرح پیشنهادی نشانه از این استش که یک سری نکات اصلی و جدی عدم کارایی در اقتصاد ایران در این طرح مشاهده شده.
اما شما در مطلبتون می‌فرمایید که خسارت اشتباهات دولت میرحسین موسوی رو می‌دیم، در حالی که خب باید به این نکته اشاره کنیم که زمان دولت ایشون در واقع زمان جنگ بود.
ما در طی چندین دهه و حتی من بعضی از سیاستگذاری ها رو به دوران قبل از انقلاب هم میتونم منتقل کنم که ما از یک مجموعه سیاستگذاری های منسجم اقتصادی که به صورت استراتژیک در بلند مدت مسائل اقتصادی ایران رو به خوبی دیده باشه برخوردار نبودیم و در دولت های گذشته هم ما شاهد یک سری سیاستگذاری هایی بودیم که این سیاستگذاری ها از نظر توجیه روش شناسی اقتصادی غیر قابل قبول بودند و هزینه هایی رو داشتند که بعضی از این هزینه ها برای چندین دهه منتقل شده و حتی در دولت کنونی هم بعضی از سیاستگذاری های اقتصادی من جمله روشی که برای اجرای اصلاحات اصل 44 قانون اساسی دولت در پیش گرفته که اقدام به توزیع سهام عدالت نموده بدون توجه به نکته اصلی اصلاحات این اصل بسیار مهم که انتقال مدیریت از بخش دولت به خصوصی است، این هم دارای هزینه هایی استش که در بلند مدت ایجاد خواهد شد.
ولی آقای دکتر، این ضعفی که شما بهش اشاره میکنین در مورد نبود استراتژی اقتصادی و ضعف مدیریت چیزی نیست که در واقع تنها به بخش اقتصاد و به دولت فعلی و یا به دولت های دیگه منحصر باشه، یه مسئله اساسی است که در جامعه ایران در حال مطرح هست و فکرم میکنم در کوتاه مدت قابل حل شدن نباشه. و بعد مینویسید که در دوره آقای خاتمی هم کار اساسی نشد، گرچه مثلا طرح ایجاد صندوق ذخیره ارزی یکی از گامهایی بود که در دولت آقای خاتمی برداشته شد.
درسته، کاملا این یه گام مثبت تلقی میشه. ببینید، ما در دوران دولت آقای مهندس میرحسین موسوی که یکی از دولت‌های بسیار سالم و پرتلاش بودند، ولی با توجه به اینکه تخصص اقتصاد توجه کافی نشده بوده و سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به مشاوره‌های دقیق اقتصادی بوده، ما همچنان در حال حاضر هزینه بهره‌وری پایین عامل‌های تولید کار و سرمایه رو، یکی ناشی از قانون کار در اون زمان و دیگری ناشی از نحوه تخصیص ارز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده، همچنان ما الان هزینه‌اش رو می‌پردازیم. در دوران جناب آقای خاتمی که یک دولت بسیار مؤثر از نقطه نظر مسائل اجتماعی سیاسی بودند، سیاست‌های اقتصادی کارای کافی رو نداشتند.
خب با این تفاصیل آقای دکتر، شما شانس تحقق این طرح اقتصادی رو تا چه اندازه می‌بینید؟
این برمیگردد به عزم دولت که آیا روی ناچاری دولت به دلیل افزایش هزینه‌های بسیار بالای ناشی از تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی اجباراً یک چنین سیاست‌هایی رو در پیش گرفته است، و یا اینی که دولت متقاعد شده است که ما بالاخره نیازمند استفاده از تخصص اقتصاد در طراحی یک مجموعه سیاست‌هایی هستیم که این سیاست‌ها اقتصاد ایران رو نجات بدهد و با توجه به منابع کافی که در این اقتصاد وجود دارد ما رو در جرگه جریان اقتصادهای پیشروی منطقه و حتی فراتر از منطقه قرار بدهد.
پاسپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید.
ممنون.
ایران امسال 5 میلیون تن گندم از خارج خریداری می‌کند که با محاسبه قیمت هر تن 410 دلار باید حدود مبلغ 2 میلیارد دلار برای تامین گندم مورد نیاز وارداتی بپردازد. این در حالی است که دولت گندم‌های عرضه شده از سوی کشاورزان ایرانی را تنها به قیمت 280 دلار می‌خرد. این تفاوت قیمت انتقاد بسیاری از منتقدین به سیاست‌های دولت را برانگیخته است. عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز و وزیر پیشین کشاورزی می‌گوید هرچند هدف از تعیین قیمت تضمینی حمایت از بخش کشاورزی است، اما دولت با اجرای نادرست سیاست قیمت خرید تضمینی نه تنها حمایتی از تولید داخلی نکرده است، بلکه مهمترین انگیزه تولید یعنی قیمت را با اختلال جدی روبرو کرده و کشاورزی را به بازاری ناکارآمد تبدیل کرده است. در حال حاضر قیمت گندم در بازارهای جهانی به دلیل کمبود ناشی از خشکسالی در کشورهای مهم تولید کننده گندم مانند هند و چین به سرعت در حال افزایش است. قیمت گندم در 3 سال گذشته حدود 200 دلار برای هر تن بود و اکنون به بیش از 2 برابر رسیده است.
شنوندگان عزیز، اکنون زمان آن رسیده است که بار دیگر به تهران برویم و برای بررسی رویدادهای مهم بورس پای صحبت آقای دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران بنشینیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
بورس تهران در این هفته شاهد چه رویدادهای مهمی بود؟
هفته جاری در بورس تهران هفته بسیار بدی بود. شاخص ها منفی بودن. مردم و سرمایه گذاران برای خرید سهام رغبتی نشون نمی دادن. در کل افکار عمومی و مردم به دورنمای بورس تهران خوشبین نیستن و از ریسک بالای سرمایه گذاری در بورس تهران می ترسن. سقوط شدید نرخ سهام فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و سرمایه گذاری قدیر در یک ماه اخیر باعث زیاندهی سنگین هزاران سهامدار شده. از سوی دیگر اخراج 36 شرکت از تابلوی بورس تهران و احتمال اخراج حدود 60 شرکت دیگر در یک ماه آتی از تابلوی بورس باعث نگرانی شدید هزاران سهامدار جزء این شرکت ها و بروز بی‌اطمینانی فراگیر نسبت به بی‌ثباتی گسترده و عدم نقدشوندگی سهام در بورس تهران شده.
خب ما در هفته‌های پیش خیلی با خوشبینی درباره مثلا فروش سهام قدیر گزارش دادیم. دلیل این ناامیدی که شما ازش اسم میبرین چی است به جز در واقع زیر و بم‌های سهام؟
یکی اینه که طبق سنت معمول در ایران در 7-8 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری، بورس ایران با رکود و نزول مواجه میشه و تا تکلیف رئیس جمهور در انتخابات تیر ماه 1388 مشخص نشه، مردم و سرمایه گذاران با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیاد با بورس برخورد میکنن. و دیگر اینکه عرض کردم اخراج 36 شرکت از تابلوی بورس تهران و اخراج احتمالی 60 شرکت دیگر تابلوی بورس تهران در یک ماه آینده باعث نگرانی مردم نسبت به بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری در بورس تهران شده.
خب این اخراج‌ها ناگهانی بوده یا اینکه از قبل هم پیش بینی می‌شد؟
بهانه سازمان بورس این هستش که شرکت‌ها چون زیانده هستن بعد از تابلوی بورس اخراج بشن، اما شرکت زیانده میتونه مجددا سودآور بشه، اما متأسفانه مدیران جدید سازمان بورس این اعتقاد و انگاره رو ندارن.
خب دیگه چه خبر از بورس؟ یعنی چه شرکت‌هایی در این تلاطم بورس دخیل بودن؟
یکی خبر واگذاری سهام مدیریتی هلدینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران از اخبار مهم هفته جاری بود. گفته میشه شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان یکی از خریداران احتمالی و پروپاقرص این هلدینگ عظیم چند میلیارد دلاری در بورس هستش.
آقای احمدی، ما در هفته‌های قبل هم خبر دادیم که شرکت مهر سهام شرکت قدیر هم خرید. به نظر میرسه که این شرکت وابسته به بسیج در حال گسترش دارایی‌های خودش به خصوص در سهام هست.
البته شرکت قدیر رو سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ایران ساتا خرید، اما سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی قبلا سهام شرکت تراکتورسازی ایران، تاید واتر خاورمیانه، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، توسعه معادن روی ایران و چند شرکت دیگر رو خریداری کرده و این شرکت به شدت به دنبال گسترش حجم سرمایه‌گذاری خودش در بورس تهران هستش.
خبر دیگه هم دارید؟
خبر بعدی انتشار خبر تأسیس راه اندازی شرکت آراد نخبگان سرمایه با مشارکت چند تن از نخبگان جوان دانشگاهی است. هدف مؤسسان شرکت آراد نخبگان سرمایه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی و پورتفوگردانی و تحلیلگری علمی در بازار سرمایه ایران هستش.
اگر اشتباه نکنم این دومین شرکت از این نوع است که در هفته‌های اخیر تأسیس میشن یا نه؟
بله دقیقاً دومین شرکتش. اولین شرکت شرکت دانش تجارت نخبگان بود که شرکت آراد نخبگان سرمایه دومین شرکت از این نوع محسوب میشه.
چه پیش بینی میکنین از هفته آینده در بورس تهران؟
روند منفی شاخص ها در هفته آینده و کلا در طول ماه مبارک رمضان قطعا ادامه داره و این روند رکودی و نزولی در بورس تهران قطعا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه 88 تداوم خواهد داشت.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
خب شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
امیدوارم که اخبار اقتصادی ما هرچند تلخ اما مورد پسند شما قرار گرفته باشه.
نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.
۵۹:۱۲ از بامداد پنجشنبه گذشته و در اینجا به آخرین صفحه مجله نیمه شب رسیده ایم. اما فراموش نکنید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هم امروز و هر روز به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلترشکن امروز هست سیرگار.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. شب خوش و رویاهای خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.